دومین نمایشگاه ملی ابتکارات و نوآوری برتر افغانستان از سوی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی گشایش یافت. این نمایشگاه درست پیش در بادامباغ کابل گشایش یافت و برای 4 روز ادامه دارد. برگزار کنندگان هدف از راه اندازی این نمایشگاه را ترویج ابتکارات جوانان دانسته و از نهادهای همکار داخلی و خارجی هم خواستند تا از جوانان مبتکر پشتیبانی کنند. در این نمایشگاه از 21 ولایت افغانستان 318 پروژه در 80 غرفه که شامل بخشای تکنیکی، روباتیک و وسایل زراعی می شود برای مدت 4 روز به نمایش گذاشته شدند. سید محسن سادات، رئیس تحقیق و نوآوری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در مورد هدف از برگزاری این نمایشگاه توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
در این شکی نیست که نمایشگاه در هر عرصه که باشه روی یک هدف مشخص، تعدادی از نمایشگاه به هدف بزنس و تجارت و اینها می باشه و تعدادی هم به هدف حمایت ها یا جلب حمایت های مادی و معنوی می باشه. در نیم قرن گذشته ثابت شد که جنگ در افغانستان و یا هم ناهنجاری ها و بحران ها که متاسفانه با حمایت های کشورهای دیگه و یا هم با هزینه های پول های گزاف و یا هم با تکیه بر داشته های یک تعداد کشورهای پیشرفته و مجهز هرگز نمیتونه افغان ها بالای پای خود استاد شد. در این شکل نیست که ما در یک کشور ساکن هستیم که متعهد به ارزش های اسلامی و ارزش های ملی و دینی است که به خاطر ارزش ها خون های زیادی ریزاندن و قربانی های زیادی دادن و هسته هایی را تولید کردن و فارغ دادن که مایه فخر افتخار ما در سطح جهان و در سطح منطقه است. ابتکارات نوآوران برتر افغانستان به می هدف که سال دوم است برگزار میشه که در گذشته ها ما شاهد ازی بودیم که در یک گوشه و کنار افغانستان اگر یک جوانی یک نوآوری می داشتن، یک ابتکار یا طرحی را به محصول تبدیل میکرد، میبینیم که کوبیده میشد، از احساساتشان سوء استفاده میشد. با وجودی که ما جوانان مبتکر و خلاق داریم ولی از این نبوغ استفاده نمیشد و این نبوغ ها کوبیده میشد. در این شکل است که نمایشگاه به خاطر جلب حمایت مادی و معنوی داخلی و خارجی است تا اینکه دنیا بفهمه ملت ما حداقل بالای ظرفیت های داخلی خود حساب بکنه که ما چنان توانمندی هایی داریم. قطع نظر از اینکه شاید یک ابزاری یا پروژه یا محصولی که به نمایش گذاشته میشه شاید به نتانه با بازار جهانی رقابت بکنه، ولی این بیانگر و نماینگر یک امید به آینده است و یک ایده را تولید کردن و یک نوید بخشیدن که ما تانستیم یک پیام بزرگی به جهان و به ملت خود بدیم که انشالله افغان ها ظرفیت های بسیار بزرگی دارند.
آقای سادات، رئیس تحقیق و نوآوری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان، در ادامه در مورد حمایت از جوانان مختار در افغانستان هم صحبت کرده، دعوت میکنم بشنوید.
در طول تاریخ افغانستان یک ساحه یا یک محیط آرام که بدون هر نوع دغدغه باشه برای ظرفیت جوانان یا ارتقای ظرفیت از اونا ساخته نشده بود. که اداره تعلیمات تکنیکی یک سال یا دو سال قبل ابتکار و خرج میده، مرکزی را به نام مرکز نوآوری نوآوران ایجاد میکنه و این خودش یک نوع حمایت است که بستر مطمئن باشه برای تمام یک جامعه قشری جوان و جوان که اگر خواسته و طرحی داشته باشه به خاطر بهبود، به خاطر اقتصاد، به خاطر توسعه کشور بتونه اونمو طرح خود را بیاره به مرکز نوآوری و تیم متخصصینی که در اونجا وجود داره، تیم تکنیکی و تیم حقوقی، اینها روی طرح ازیر و روی ایده و نوآوری ازیر صحبت میکنه. اگر قرار به یک مهندسی معکوس باشه، نوآوری معنایش است که یعنی یک فکری نو ایجاد میکنی و یا اینکه یک فکری قبلا وجود داره، یک محصولی وجود داره، او رو میخواین کشف بدی. پیشتر اشاره کردیم سال گذشته که تا امسال ما تانستیم مدیریت بکنیم 1275 پروژه به نمایش گذاشته شد. از بین از اینا 160 پروژه ازیر شکل سکتور بندی به ادارات مختلف و سکتورهای مختلف و سازمان ها ارسال شد که یعنی چیزایی است که ما به این نیاز داریم، ضرورت داریم. و وقتی ادارات مکتوبی آماده شد که ما از این مسئول حمایت میکنیم. تفاوت نمایشگاه ما این است که سال گذشته پروژه های قبلی بود، ولی یکی از شروط اشتراک در نمایشگاه است که پروژه باید تکراری نباشه، اما باید بکر باشه. پروژه‌ای که امسال به نمایش گذاشتن البته تیم ارزیابی ما در قدم اول 413 پروژه بود که را به 318 پروژه تقلیل دادم. اون پروژه که یک مقدار یعنی به اون شکلی که شاید و باید نوآوری برش گفته شوه، یک محصول خوب گفته شوه نبود. لحاظا 318 پروژه از جمله پروژه هایی است که ان شاء الله فردا باز تیم ارزیابی ما روی زی کار میکنه، از بین از اینا بهترینا رو انتخاب میکنه و در روز اختتامیه برای کسایی که پروژه واقعا خوبی را داشته بودن برای زنا هم تسلیق نامه و هم یک مقدار جوائز هم مد نظر گرفت.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو در.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت زندانیان افغانستانی در ایران هزینه‌های زیادی بر دوش بیت المال می‌گذارند، از این رو تلاش می‌شود تا دوره محکومیتشان را در افغانستان بگذرانند. اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود گفت تعداد محکومان افغانستانی در ایران قابل توجه است که بیشتر آنها به خاطر جرم‌های مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می‌برند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار کرد همچنین برخی از محکومان افغانستانی با جرایم مالی در زندان هستند که باید سازوکارهایی برای حل و فصل موضوعات مرتبط با آن هم پیدا کرد. آقای بقایی با اشاره به رایزنی ایران افغانستان برای انتقال زندانیان افغانستانی به کشورشان ابراز امیدواری کرد حکومت طالبان در این توافق به طور مؤثری مشارکت کند. این نظرات سخنگوی وزارت خارجه ایران در شرایطی مطرح شده که معاون وزیر دادگستری ایران اواخر هفته گذشته برای مذاکره بر سر انتقال 1000 زندانی افغانستانی به کشورشان راهی کابل شد و با مقامات طالبان هم دیدار و گفتگو کرد. مرکز کنترل و پیشگیری از دیابت یا همان مرض شکر که توسط جمهوری اسلامی ایران تحت نام خاتم الانبیا راه اندازی شده است، تاکنون نخستین و تنها مرکز کنترل دیابت افغانستان است. طراحی و راه اندازی نخستین و تنها مرکز پیشگیری و کنترل دیابت افغانستان در جلال آباد ننگرهار به یکی از نمادهای همکاری بهداشتی و درمانی ایران افغانستان تبدیل شده است. مسئولان بهداشتی و درمانی افغانستان همکاری بیشتر ایران را در حوزه سرطان‌ها خواستارند. همکار ما بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در افغانستان گزارشی در همین باره تهیه کرده است که دعوت میکنم بشنوید.
این چندمین سفر خانم دکتر خورشاهی، یکی از کارشناسان بیماری دیابت کشورمان، به شهر جلال‌آباد مرکز استان ننگرهار در شرق افغانستان است. مرکز کنترل و پیشگیری از دیابت خاتم الانبیا تاکنون نخستین و تنها مرکز در حوزه دیابت در افغانستان است که 7 ماهی است با همکاری ایران و تلاش‌های خانم دکتر خورشاهی در جلال آباد راه اندازی شده است. در همین مدت کمی که از راه اندازی این مرکز می‌گذرد، به گفته مسئول افغانستانی این مرکز، آمار و ارقام مراجعه کنندگان قابل تأمل است.
13,092 به این مرکز مراجعه کردند. در 13,092 12,033 شکر بودن.
خانم دکتر خورشاهی همزمان با روز جهانی دیابت این بار به جلال آباد آمده است تا برای افزایش آگاهی مسئولان محلی این منطقه تلاش کند.
بیمار رو ما در سال اول پیداش کنیم.
همه کارها از طراحی تا راه اندازی مرکز کنترل و پیشگیری از دیابت خاتم الانبیا توسط ایران صورت گرفته است.
توی اصطلاحات سلامت هم ما داریم که میگه سلامت مرز نمیشناسه. ما هر کمکی که از دستمون برمیاد و به نظر من خدمت به جامعه افغانستان مخصوصا در بحث سلامت و بحث بیماری ها برای من بسیار لذت بخشه.
مسئولان محلی جلال‌آباد هم همزمان با روز جهانی دیابت بر همکاری بیشتر ایران و افغانستان در حوزه پزشکی از جمله آموزش تاکید کردند.
متخصصین ایران تبوت الله اغلب ترلینگونه ورکلا.
تلاش نیروهای مرکز کنترل دیابت خاتم الانبیا باعث شده این مرکز هر روز بیشتر در افغانستان معرفی شود.
3-4 ولایت مشرقی است، ننگرهار، کنر، لغمان، حتی نورستان، حتی کابل هم نفوسش اینجا میای بر ما. خوشبختانه که این دولت ایران همسایه نیک ما کت ما کمک کرده که این یک ابتکار بسیار خوبی است که در افغانستان شده.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد هم در روز جهانی دیابت گفت در حوزه بهداشت و درمان ایران در کنار افغانستان است.
حاضر به همکاری هستیم در حد توانایی‌هایمون.
نگاهی به خروجی آمار و ارقام مراجعه کنندگان به مرکز کنترل و پیشگیری از دیابت خاتم الانبیا نشان می‌دهد که مدت هاست زنگ هشدار دیابت خاموش در افغانستان به صدا درآمده است.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر جلال آباد، مرکز استان ننگرهار افغانستان.
گزارش ها حاکی که یما یاری سفیر افغانستان در برلین و دلوت‌الله سادات سرکنسول افغانستان در بن به دلیل چالش ها در خدمات کنسولی و فشارهای سیاسی دولت آلمان استعفا دادند. یما یاری سفیر افغانستان در آلمان و سید لطف‌الله سادات سرکنسول افغانستان در بن میگویند این نمایندگی ها به دلیل محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان و همچنین فشارهای کشور میزبان در ارائه خدمات کنسولی با چالش های مواجه بودند. دیپلومات هایی که از سوی دولت اشرف غنی رئیس جمهور سابق با آلمان فرستاده شده بودند گفتند که در نتیجه این چالش ها و واقعیت های سیاسی میدانی از سمت خود کنارگیری می کنند. این تصمیمات در پی اعلام حکومت طالبان مبنی بر این که دیگر خدمات کنسولی برخی از نمایندگی های دیپلماتیک دولت قبلی در کشورهای غربی از جمله نمایندگی های افغانستان در برلین و بن را به رسمیت نمی شناسد اتخاذ شده است. در ماه‌های اخیر نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان در لندن و اسلو با درخواست کشورهای میزبان تعطیل شدند. از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در آگوست 2021 حکومت طالبان به دنبال به رسمیت شناخته شدن توسط کشورهای دیگر است، در حالی که با انتقاداتی در مورد شیوه‌های حکومتداری مواجه است. در نتیجه هنوز هیچ کشوری به طور رسمی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مسئولان جمعیت هلال احمر افغانی و کمیته بین المللی صلیب سرخ میگویند که برای 1300 خانواده نیازمند در بلخ پول نقد توزیع شده است. محمد یونس معصومی مسئول جمعیت هلال احمر افغانی در بلخ گفته که روند توزیع پول نقد برای 1300 خانواده نیازمند در بلخ و چاربالک آغاز گردیده است. معصومی گفته سهم هر خانواده از این کمک ها 30,000 افغانی می باشد. به گفته یه وی 650 خانواده در بلخ و 650 خانواده در چاربالک از این کمک ها مستفید شدند. در تماسی که با فرهمند امینی فعال اجتماعی در بلخ داشتیم از وی خواستیم تا در مورد کمک رسانی به خانواده های نیازمند در بلخ توضیحات بیشتری را ارائه کنند.
سلام ویژه نثار همه شنوندگان رادیو دری و به خصوص برنامه انعکاس، امیدوارم که همه تندرست و سلامت باشند. در شرایطی که مردم افغانستان قرار دارند، بسیاری از خانواده ها نیازمند کمک هستند و فقر و بیکاری و نبود فرصت های شغلی نیز یکی از عوامل مشکلات اقتصادی بوده که چی در حال و حاضر و چی در گذشته مردم افغانستان با اون دست و پنجه نرم کردند. در مورد توزیع کمک ها برای خانواده های نادار و بی‌وضاحت هم باید بگویم که این کمک ها همزمان با فرارسیدن فصل سرما خیلی میتواند سرنوشت ساز و مؤثر باشد تا اندکی از چالش های این خانواده ها را رفع کنه و مشکلات اقتصادی این خانواده ها حل شود. کمک های غذایی و غیر غذایی در هر فصلی میتواند که مرفع کننده چالش های زندگی افراد بی‌وضاحت باشه و اکنون که فصل سرما نزدیک شده و زمستان سرد پیش رو است میتوانه که نیازهای فامیل های نادار را حل کنه و هر نهاد یا مؤسسه‌ای که در این زمینه خدمت رسانی می کنند قابل ستایش است و ستودنی است. و یکانه موضوع مهم در مورد کمک ها هم شناسایی درست افرادی است که واقعا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و حکومت یا مؤسسات باید در قسمت شناسایی افراد نیازمند دقیق عمل کنند تا ای که حق به حق دار برسد. و کمک هایی هم که امروز برای برخی از خانواده های نادار در ولسوالی بلخ توزیع شده، باید عرض کنم که این کمک ها میتوانه که در قسمت حل چالش های این افراد مؤثر واقع شود، چون فصل زمستان پیش رو است و این خانواده ها نیاز داشتند تا همچین یک کمک از طرف مؤسسات و یا نهادهای امداد رسان صورت بگیره و پیش از همه سرمیاشت یا جمعیت هلال احمر در این زمینه اقدام کردند میتوانه که خیلی مؤثر باشه و خدا کنه که این کمک ها دوام پیدا بکنه تا ای که خانواده های نیازمند و افرادی که بی‌وضاحت هستند بتوانند که در فصل سرما از این کمک ها مستفید شوند و بتوانند که زمستان سرد و بسیار خوبی و بسیار یک آسایش و آرامش سپری بکنن.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای روز. از طریق سایت هم دوستانی که دسترسی دارن میتونن برنامه ما را دنبال بکنن. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی، اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم اگر خواستید با ما بپیوندید آدرس ما @radiodari-mashhad. نعمت الله بارکزی مشاور فرهنگی شاروالی کابل با نشر خبرنامه بر رسانه ها گفته که شاروالی کابل به گونه مشخص پلان توسعه درمسال سرک جایشی را دارد و این سرک از سرک های بسیار مهم است که میتواند در قسمت کاهش ازدحام خصوصا در نقاط مرکزی شهر ساحه پل باغ عمومی نقش طبیعی و مهمی را ایفا کنه. همکار ما زبیالله قریشی گزارش در این باره تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
شهرداری کابل گزارش برخی رسانه ها مبنی بر تخریب در امسال در مسیر جویشیر در کابل پایتخت افغانستان را آری از حقیقت دانسته و از کاربران آنها خواسته که هر چه زودتر اشتباه خود را اصلاح بسازند. شهرداری کابل بنابر برنامه هایی که به خاطر جاده های شهر کابل دارد اقدام به گسترش جاده میرویس میدان بریکوت نموده و در این مسیر شماری از ساختمان های دولتی و شخصی نیز تخریب گردیده و بعد از اکمال این جاده قرار است که خیابان مسیر جوی شیر نیز توسعه یابد. در این مسیر مسجد در امسال عبادتگاه اهل هنوت افغانستان و برخی نقاط تاریخی قرار دارد. به تازگی برخی کاربران اجتماعی و رسانه ها از تخریب در امسال گزارش داده که سبب نگرانی و ناراحتی اهل هنوت افغانستان گردیده است. در واکنش به این خبر نعمت الله بارکزی نماینده شاروالی کابل گزارش این رسانه ها مبنی بر تخریب در امسال در مسیر سرک جوی شیر را دور از حقیقت خوانده و گفته که مطابق با طرح توسعه سرک جوی شیر مسجد در امسال و مالگدام های با قدامت تاریخی در مسیر این جاده تخریب نمی شود. بارکزی
شمالی کابل بگونه مشخص پلان توسعه‌ای سرک جوشی را داره و این سرک یک سرک بسیار مهم است که میتونه در قسمت کاهش ازدحام خصوصا در نقاط مرکزی شهر سایه پل باغ عمومی و همچنان سایز زمینی نقش طبیعی و مهمی را ایفا بکنه. این سرک مشخصا 30 متر عرض داره و مسیر خود را طی میکنه. اما متاسفانه چندی قبل یک خبر کاملا غیر حقیقت و تقریبا میتونیم بگیم دروغ از طرف بعضی از رسانه‌ها که اکثر یوتیوبرها بودن نشر شده بگونه مشخص رصد اطلاعاتی که ما انجام دادیم در اونجا یوتیوب که مربوط به تلویزیون آریانا میشه، یوتیوب کابل اینفو، یوتیوب آینه افغانستان، یوتیوب 34 افغانستان و همچنان یوتیوب کابل مین، اینا این خبر رو نشر کردن که در مسیری سرک در امسار تخریب میشه مطابق به دیزاین مشخص شده و منظور شده که وجود داره، نه در امسار، نه مسیر شریف و نه هم مالگودامایی که داره قدامت تاریخی هستن در اوساها هیچ کدامشون تخریب نمیشه و این خبر کاملا دروغ هست.
همچنان بارگزای از این رسانه ها خواست هر چه زودتر اشتباهشان را اصلاح نمایند، در غیر آن این اداره موضوع را از طریق کمیسیون تخلفات رسانه‌ای دنبال خواهد کرد.
یک ویدیوی جدید آماده بکنن و این اشتباهی که از طرفشان رخ داده را کاملا تشریح بدن و در بحث بعدی است که بر اساس تنظیمات تکنیکی که یوتیوب داره امکانی وجود داره که بعضی از ویدیوها از افغانستان بلاک شه و کاربرای در افغانستان اصلا اون را نبینن، اما از طریق وی پی ان و بعضی از مواردی که وجود داره و قابل دید هستن امیدوار هستم که کتمان را انجام ندن و ویدیوهایی که خلاف حقیقت هستن را بسیار زود حذف بکنن. بخش رسانه شهرولی کابل همیشه در خدمت تمام یوتیوبرها و همچنین در خدمت تمام رسانه‌ها بوده، امیدوار هستم موضوع را کاملا جدی بگیرن و بسیار زود این موضوع را از طریق موچینری که این خبر غیر حقیقت را نشر کردن برای مردم واضح بسازن و لینکش را و همچنان تشریحاتی را دادن با بخش رسانه شهرولی کابل شریک بکنن. در غیر صورت مطابق به قانون رسانه همگانی شهرولی کابل حق مسلم خود میدانه که این موضوع را به کمیسیون تخلفات رسانه‌ای راجع بکنه تا در اون مورد تصمیم گرفته شود.
به هر حال گاه گاهی برخی رسانه ها از اثر عجله یا عمدی برخی گزارش ها را منتشر می کنند که نه تنها صحت آن تصدیق نمی شود بلکه آری از حقیقت برملا می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و هرجمن که شنونده برنامه انعکاس هستید. نشست کمیسیون سیاسی طالبان تحت ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان برگزار شد. ارگ در خبرنامه ای از برگزاری نشست کمیسیون سیاسی طالبان خبر داد و گفت این نشست در قصر سپیدار برگزار شده و تیان در رابطه با تحولات اخیر منطقه و جهان و تحکیم و گسترش مناسبات با کشورها بحث و تبادل نظر شده است. در خبرنامه آمده است که در این نشست روی بعضی موضوعات مهم به ویژه پیشرفت‌های سیاسی اقتصادی، انسجام کمک‌های بین المللی با فرا رسیدن فصل زمستان و دستاوردها در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر صحبت شده است. بر اساس این خبرنامه تا این نشست در مورد شماری از موضوعات مهم هم تصمیمات لازم اتخاذ شده است. خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم. برنامه انعکاس از شنبه تا پنجشنبه تقدیم حضورتان میشه. تکراری برنامه را هر روز ساعت 18:25 دقیقه به وقت ایران، 18:25 دقیقه به وقت افغانستان میتونین بشنوین. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم عزیزانی که علاقمند هستن و دسترسی دارن هم میتونن که برنامه را دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همتون را به خدای مهربان می سپارم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
شما بهتر میدانه. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها میبازیم احساس میکنیم داریم تحقیر میشیم. احساس میکنیم دست کم گرفته شدیم. احساس میکنیم همه دارن پشت سر ما گپ میزنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست میده. دل ما میخواهی ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنای زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنای ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خودی چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دریره روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه